أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کنم به محضر شما، رسیدیم به مسئله زمان مبیع در صورت عدم اجازه مالک نسبت به بیع فضولی. عرض کنم محضر دوستان عزیزان، این مسئله که از فروع بحث زمانات، دلیل خاص نداره. پس ما این با عمومات ادله زمان. خب در بین ادله عمومات ادله زمان، یه نکته مهمی که وجود داره اینه عزیزان، ما بعضی از مسائل فقهی رو مثل مسئله زمان موقعی میتونیم دقیق بخونیم که به صورت قاعده فقهی او رو بخونیم. ببینید ما تو فقه یک کتابی داریم به نام کتاب الزمان، لکن در واقع خود کتاب الزمان یکی از موضوعات جزئی باب زمانات. یعنی چی؟ یعنی این که شما این اصطلاح رو در شرح لمعه یادتون هست، میگفتن مثبتات و مسقطات زمان. در فقه ما زمان مثبتاتی داره و مسقطاتی داره، یعنی یه چیزهایی سبب ثبوت و زمان میشن و یه چیزهایی مسقط او هم، یعنی زمانی که به ذمه ثابت شده است را این مسقطات از ذمه ساقط میکنن. حالا در باب زمان، یکی از مثبتات همون عقد الزمانیه که خوندیم، که تو کتاب الزمان در مورد همون عقد صحبت میکردیم. و الا مثبتات زمان بیشتر از که خود عقد الزمانه. عقد الزمان چی بود؟ وقتی بود که ما مثلا یک معامله ای کردیم، یک عقد متممی میآوردیم و سبب تضمین معامله سابق می شدیم. عقد متمم بود، مثل رهن. رهنم عقد متممه. مثلا یه چیزی رو ما قرض دادیم، تا موقعی که او قرض رو بیاره پس بده، یه چیزی رو به عنوان رهن و وثیقه نگه می داشتیم. اینها عقود متمم و مکملن در نظام فقهی ما. یکیشون عقد الزمانه، اما مثبتات زمان بیشتر از عقد الزمانه. یکی از مثبتات زمان چیه؟ صدق اتلاف، من اتلف مال الغیره فهو له زامه. یکی از مثبتات زمان چیه؟ استیلا. استیلا و سلطه، اگر جزو سلطه های مجوزدار شرعی نباشه زمان آوره. علی الید ما اخذت حتی تؤدیه. ید کنایه از استیلاه، بر ید است، یعنی بر سلطه است که این صاحب ید، صاحب سلطه، شیء رو برگردونه به صاحب اصلیش. ما اخذت حتی تو ادیه، با برش گردونه تا اداش کنه. بله اگر ید ید امانی باشه استثناءه، اما اگر ید ید امانی نباشه اصل در ایدی زمانه، به خاطر همین قاعده. پس زمان مثبتاتی داره. یکی از مثبتات زمان بیع فاسد بود، که این رو قبلا شاید 200 صفحه پیش، 200 خورده ای صفحه پیش مفصل بحث کردیم. پس خلاصه کردم، دوستانی جدیدن تشریف آوردن، عرض کردم که مسئله ای که میخوایم بخونیم سر زمان در باب بیع فضولیه. اگر مالک اجازه کند که هیچ، تبادل ملک اتفاق افتاده دعوایی هم نداریم. اگر تبادل ملک اتفاق نیفتاد، حالا زمان به وجود میاد. اگر بایع اجازه نداد، فضولی ضامنه، مشتری ضامنه، و فروض مختلف زمانی که اینجا وجود داره رو میخواییم بحث کنیم. عرض کردم در اینجا چون دلیل خاصی بر مسئله ما نداریم، ما باید از عمومات ادله زمانات استفاده کنیم در این فروعی که میخواییم بخونیم. خب بعد گفتم آقا در باب زمان، باب زمان خیلی موسع‌تر از کتاب الزمانه. کتاب الزمان خودش یکی از مثبتات زمانه. زمان مثبتات متعددی داره در فقه و طبعا بر اساس اون مثبتات مثبتات متعددی هم داره که باید بحث کنیم. مثبتات زمان مثل چی؟ خود کتاب الزمان یه عقد متمم. مثل چی؟ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. مثل چی؟ علالیده ما اخذت حتی تعدیهو. مثل چی؟ مثل مقبوض به عقد فاسد، بیع فاسد، عقد فاسد ضمان آوره. اینها مثبتات ما که باید یکی یکی بعد. لذا کسی بخواد ضمان رو بشناسه باید به صورت قاعده فقهی بخونتش و بعد یکی یکی مثبتاتش رو از دل فقه، از اول فقه تا آخر فقه استقراء کنه و یعنی یک جا بنویسه، کما که در کتب فقهیه، کتب قواعد فقهیه مفصله اینها استقراء شده. می نویسن بابون فی الضمان، بعدن یکی یکی قواعد فقهیه زیلش رو میارن. یک علالیت، دو مسئله من اطلف، همینطور میارن. خب عرض کنم محضر با سعادتش اینا نسبت به مثبت. نسبت به مسقط زمان هم اگر یادتون باشه بحث میکردیم، اگر مثلی باشه مثل، اگر قیمی باشه قیمت. بعد حالا کدوم قیمت؟ قیمت یوم التلف، قیمت یوم الرد، یا اعلی القیم من زمان استیلا تا زمان تلف یا تا زمان رد. سه قول داشتیم که اینها را اگه یادتون باشه دوره 200 صفحه پیش مفصلا شما خوندید با ادله شون، قاعده مثلی و قیمی. خب اینا هم در مورد مسقطات زمان است. تلف چیه؟ حکم تلف چیه؟ رجوع به بدل چجوره؟ اینا همه احکام مسقطات هست. پس زمان رو خلاصه کردیم در مسقطات و مسقطاتی. حالا کدوم یکی از عمومات مسقطه زمان در اینجا جاریه؟ یعنی ما الان در باب بیع فضولی از کدوم یکی از عمومات باب زمان استفاده میکنیم؟ میگیم از عموماتی که تو بحث مقبوض به عقد فاسد بود، چون اینجا شبیه همونجا عقد فاسده. اینا همه مصادیق یک قاعدن، چه مقبوض به عقد فاسد چه ای. خب چجوری آقا مصادیق بیع فاسدن؟ دوستان یه ذره وجه مناسبت و مشابهت رو ببینید تا از ادله باب مقبوض به عقد فاسد بتونیم در اینجا بهره بگیریم در مثبتات زمان. دوستان عنایت کنید، آقا غصب یکی از مثبتات زمانه، غصب استیلاء عدوانیه، سرقت استیلاء عدوانی، کسی اومده یه چیزی رو برداشته برده، یا اتلاف من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، زده شکوندتش. اما در اینجا در باب عقد فاسد چگونه؟ نه در باب عقد فاسد دشمنی بین دو طرف نیست، واقعا هم بنا گذاشتن با هم معامله کنن. مثال عقد فاسد بزنید عزیزان. فرض کنید که یک کسی آمد این طلا رو به دیگری فروخت به صرف، معامله هم کردن تمام شد، بعدن هم تبادل رو انجام دادن، یعنی بعت و اشتری تو رو گفتن، فرداش هم تبادل رو انجام دادن، من طلا رو برداشتم ثمن رو هم دادم به مغازه دار رفتم خونم و... تا اینجا تمام؟ بله. لکن بعدن یه دفعه ما متوجه شدیم که اگر تقابض فی مجلس المعامله اتفاق نیفته معامله فاسده و ما تقابض فی المجلس انجام نه، ما فرداش تقابض کردیم، پس این معامله اشکال داره. خب حالا اینجا نه بایع نه مشتری بنای بر اضرار به غیر ندارن، بنای بر اتلاف ندارن، فکرم میکردن مالک بودنه، خیلی محترمانه، لکن معلوم شد که اشتباه کردن. حالا اینجا باید من طلا رو برگردونم، او هم ثمن رو به من برگردونه. حالا اگر اومدیم و در وسط راه این طلا تلف شد یا معیب واقع شد، سقیم واقع شد، حالا من ضامنم یا ضامن نیستم؟ اینجا واقعا ممکنه کسی بگه ید امانیه، چون من که واقعا فکر کردم مالکم، حالا معلوم شد مالک نیستم، اونم با دست خودش به من تحویل داد. بعضی‌ها میگن ضامن نیست چون او اقدام علی الضرر کرده، تحویل ایداده. دوباره جواب دادیم گفتیم اقدام علی الضرر نکرده که، او بنده خدا اقدام علی المعاوضه کرده، فکر میکرده معامله صحیح، اطلاع رو تحویل مشتری داد، مشتری هم پول رو تحویلش داد، و الا اگر احتمال میداد معامله فاسده که نمیمد اطلاع رو تحویل مشتری بده، پس اقدام علی الضرر نکرده که زمانش ساقط بشه. بالاخره دعواهای مفصلی بود اونجا به حسب ادله ما قائل شدیم به اینکه زمان باقیه. خب حالا در ما نحنفی چجوری؟ ما نحنفی هم اونطوره. بایع فضولی واقعا للمالک اومده این رو فروخته، تحویل مشتری داده تا بعدا مالک اجازه کنه، بعدا مالک اجازه نکرد. اینجا کسی دنبال اتلاف و اضرار و سرقت و قصب و اینا نبوده، اینجا شبیه باب بیع فاسد هست. پس تمام حرفایی که در باب بیع فاسد زدیم اینجا هم میزنیم. خب چیه اون حرفا؟ خب اینجا زمان باقیه، اگر مثلی مثل، اگر قیمت قیمی، اگر اصل شی هست که خودش اگر تلف شد به مثل یا قیمت، قیمت هم علا اختلافی که در بحث یوم تلف یا یوم رد اعلا القیم داریم، اونجا باید مبنامون رو مشخص کنیم. خب این یه نکته. حالا نکته دوم باب بیع فصولی. پس الان نشون دادیم که اینجا از عمومات باب بیع فاسد و مقبوض به عقد فاسد استفاده میکنیم. الهانا تمل کلام در قسمت اول. حالا قسمت دوم، بحث فعلی ما شبیه یه بحث دیگه ای هم هست از جهت دیگری. شبیه چه بحثی؟ تعاقب عیدی. خب حالا همین یه تیکر من بخونم بعد تعاقب عیدیشم توضیح میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون لولم یجز المالکو، اگر مالک به یه فضولی رو اجازه نکرد، خب فا امکان المبیع فی یدهی فهوه، اگر مبیع هنوز تبادل نشده، مثل اینکه عقد فاسد اتفاق افتاده اما قبضی اتفاق نیفتاده، هیچ دعوایی نداریم، فهوه. و الا اگر تقابض اتفاق افتاد، فلهو للمالک انتزاعهو، انتزاع المبیع، انتزاع یعنی اخذ، بره مبیع برگردونه. خب حالا اکی بگیره؟ گاهی اوقات مبیع دست فضولی هنوز تحویل مشتری نداده، گاهی اوقات از فضولی به مشتری منتقل شده، گاهی اوقات مشتری هم رفته فروختش به نفر دیگری، میشه مصداق بحث تعاقب عیدی. شما اولین بار تعاقب عیدی رو کجا خوندید؟ تو باب قصد. یه چیزی رو قصد کرد، رفت فروخت، اونم به دیگری، اونم به دیگری، اونم به دیگری. حالا مالک به کی مراجعه کنه؟ یادتونه قاعده استفاده میکنیم که المغرور یرجع الی الغار. میگفتیم قاصب حق، میگفتیم که مالک حق داره مبی دست در درد زهر کی از به او مراجعه کنه، بعد که به او مراجعه کرد او هم به کسی که نفر قبلش مراجعه میکنه. بعد میگفتیم البته المغرور یرجع الی الغار جاریه در صورتی که خود اون کسی که ما مبیو ازش گرفتیم با علم به قصبیت وارد معامله نشده بود. آقا زید قاسب مبیع رو داد به عمر، عمرم داد به بک، بکرم داد به خالد، حالا ما مراجعه کردیم به خالد. اگر خالد علم داره که قصبی بوده معذاله که وارد ای بازی شده و از عمر خریدتش، حق نداره به عمر مراجعه کنه، چون خودش با دست خودش اقدام علی الضرر کرد. تو که می‌نرسی مبیع قصبی، چرا رفتی معاملش کردی؟ رفتی پول دادی به جاش. پول دادن به جای عوض قصبی اقدام علی الضرر، خودت پول تنداختی تو دریا. اما اگر خالد جاهل به قصبی بودن بوده، بعداً معلوم شد که این قصب بوده، نه المغرور یست و علی انه مغرور، گول خورده، فریب خورده، المغرور یرجع الی القار. اینجا بحث المغرور یرجع الی القار هم پیاده میشه، قاعده تعاقب عیدی هم پیاده میشه، چون من جهت اخرى مسئله ما مصداقی از مصادیق بحث تعاقب عیدی و ممکنه مصداق المغرور هم بشه. بعد ببینیم صدق عنوان المغرور اتفاق میفته یا نه. فتحصله که ما در اینجا دلیل خاص نداریم، حسب قواعد داریم فتوا میدیم. فلهو فللمالکه انتزاعهو، انتزاع یعنی اخذ، اخذ المبی من وجده فی یده، دست هر کی بود برو ازش بگیر. خب حالا او چه کار کنه؟ بعدن بحث میکنیم. اونم اگر جاهل به قصه فضولی بوده یا جاهل الخار، اگر عالم بوده معذاله که اقدام کرده، خودیگه ضرر کرده. خب حالا مع بقاء المبی انتزاعه، مع بقائه، مع بقاء قید انتزاع، فلهو للمالک انتزاعه مع بقائه. خب ای تا اینجا. حالا مع التلف چی؟ پا پایین‌تر میگیمش. خب همینجا شیخ یا حکم دیگرم میگه آه مسئله منافع، یادتونه منافع دو دسته بودن، منافع متصله منافع منفصله. یک، منافع به تقسیم دیگه ای دو دسته میشدن، منافع مستوفا منافع غیر مستوفا. اگر من آقا من این خونه رو خریدم بعدا من شد معامله فاسد بوده، منم تو همین مدت ازش درش سکونت کردم یا داده بودمش اجاره، منافعشو باید به مالک برگردونم. اما اگه نداده بودمش اجاره درشم سکونت نکردم، اینجا اختلافی بود. بعضی هم میگفتن چون استیفا منفعت نشده اداش لازم نیست، بعضی هم میگفتن نه عمومات میگن اینجا منافعشم چون استیلاء بر منفعت بوده، چه استیفا کردی چه نکردی، استیلاء داشتی باید اداش کنی منافع را. لذا اختلافی بود در مورد غیر مستوفا. میگه و یرجع جناب مالک به منافع المبی، کدوم منافع؟ این چنین صفت دارد، این منافع المستوفا، صفت المنافع اومد، منافع اضافه شد به ضمیر معرفه شد، المستوفا صفتش اومد. خب المستوفا اجماعیه و غیر المستوفا منافع غیر مستوفا البته علی الخلاف المتقدم فی البیع الفاسد، یا علی الخلاف قید غیر المستوفا است. خب الهونا تم الکلام تو بحث منافع. برگردیم منافع رو ذیل کدوم فروردیم؟ مع بقاء المبی یرجع فله انتزاع، و مع تلف چی؟ یرجع الی من تلف عنده. خب تلف المبیع عند من، برو سراغ همون. حالا دوستان عبارت تسامحیه، شیخ باید میگفت اگر مثلیه مثلی، اگر قیمیه قیمت، مستقیم رفته رو قیمت، به قیمت المبی. حالا کدوم قیمت؟ یوم التلف او به اعلى القیام من زمان وقع فی یده، اعلى القیام از زمانی که در دست این تال این متلف بوده یا التالف عنده، پیش او برو یقشو بگیر. خب دوستان خود ای قید سه تا نکته به ما میگه. نکته اول این که تلف یا اعلا یا قیمتی اومد تلف یا اعلا القیام علی الخلافی که قبلا خوندیم. نکته دوم من زمان اعلا القیام من زمان وقع فیده. آقا قید رو شرح بدیم، شما این مبیع دست فضولی که بود قیمت بازار رفته بود بالا، این شده بود 1000 تومان، بعدن وقتی اومد دست مشتری قیمت بازار اومده بود پایین شد 500 تومان، بعدن دست مشتری که بود دوباره قیمت رفت بالا شد 700 تومن، دوباره برگشت شد 600 تومن، تلف شد. خب یومت تلف 600 تومنه، اعلى القیام، اعلى القیام از اول میشه 1000 تومن، اعلى القیام از زمانی که وقع فی ید نفر آخر اعلى القیامش 700 تومنه، یومت تلف 600 تومنه، ادنى القیامش 500 تومنه، کدوم یکی؟ میگه قطعا اگر هم ما سراغ اتالف عنده بریم، یعنی مشتری، یعنی دست آخر، دست آخر اعلى القیام در زمان استیلاء خودش رو زامنه، قطعا نهایتا 700 تومن رو زامنه، 1000 تومن رو زامن نیست. دقت کردید آقا؟ چون از زمانی که استیلاء داشته اعلى القیامش 700 تومنه. خب پس یعنی اون 300 تومن دیگه سوخت باد هوا، فرع بعدی میگیمش، میگیم نه شما نسبت به اون 300 تومن هم حق داری مراجعه به نفر قبل کنی. ولو کان قبل ذالک، لو کان المبیع قبل ذالک، قبل از اینکه به دست آخر برسه و تو دست آخر تلف بشه، فی زمان آخر، یعنی فی زمان نفر آخر، انسان آخر، او زامن بوده، یعنی دست نفر قبل بوده، و فرز زیادت القیمه عندهو، و فرض کردیم که تو زمانی که دست نفر قبل بوده 300 تومن هم بیشتر رشد کرده بود، ثم نقصت عند الاخیر، بعد که به دست آخر رسید افول کرد، اون موقع اختص السابق به سابق، اختص السابق به رجوع، ما به اون نفر ما دست قبل هم مراجعه میکنیم، اما در چه حد؟ اختص به زیاده علیه علر سابق، علا ذمت سابقه که اون 300 تومن ما به تفاوت رو بپردازه. خب آقا اینا قاعده بود دیگه. بله کما سر رحبهی جماعتون فی مبحث عید المتعاقبه، که اولین بار تو کتاب القصر شما اینو خونه نیست، قاعده عید المتعاقبه رو، تعاقب عیدی رو شما در کتاب القصر مفصل خوندیده، بعدا در جای دیگه فقه ما استفاده میکنیم. تو فقه اینطوریه دوستان، یه قواعدی رو در یه جایی به صورت سنتی از اولین بار مینوشتن، بعدن دیگه بقیه جاشو عوض نمیکردن، ارجاع به همون جا میدن که نظام علم به هم نخوره. خب هذا كله حکم المالک مع المشتری. داشتیم زمان مالک رو میگفتیم، مالک نسبت به مبیع ضرر نکنه، ضررش رو کی جبران کنه؟ فضولی، مشتری، تعاقب عیدی بحث کردیم، اینا از جانب مالک بود. خب حالا اومدیم و مالک مراجعه کرد به مشتری و از مشتری، ببین دوستان قصه تعاقب عیدی، مراجعه کرد به مشتری و از مشتری مبیع رو پس گرفت. خب مشتری در مقابل مبیع پول داده بود، خب ضرر کرد الان. یا اگر مالک مراجعه کرد به مشتری و ما به تفاوت قیمتش هم از مشتری گرفت، دو حالت داره، یکی نسبت به اصل ثمن، یکی نسبت به اون مقدار زیادتی که به وجود اومد و مالک از مشتری گرفت. حالا مشتری چه کار کنه؟ دوستان شبیه المغروریت جاعل القار. خب اولا شیخ میگه ما تو دو بحث باید بحث کنیم این رو، یکی نسبت به اصل ثمن، یکی نسبت به زیاده ای اگر اتفاق افتاده. بخونیم هم یه تیکه رو، هازا کله حکم المالک مع المشتری و اما حکم المشتری مع الفضولی. مشتری به کی مراجعه کنه؟ به فضولی، چون مالک مد از مشتری گرفتش، مشتری هم ثمنی پرداخت کرده، یا مالک زیاده بر ثمن هم چیزی از مشتری گرفت و خاطر که رشد قیمت شده بود. حالا مشتری چه خاکی به سرش بریزه؟ یقع الکلام فیه در باب مشتری، مشتری باید به فضولی برگرده، چون المغرور یرجو الی القا، این قابلیت ای وجود داره به نوع مهمله، اما کی کجا چه جوری باید الان بحث کنیم. اما تو دو مقام، یقع الکلام فیه تارتا فی اصل الثمن و اخرى فی ما یغرمه المالک زائدا علی الثمن، رشد کرد، قیمت رفت بالا، بعد تلف شد، مالک اومد اون قیمت مازاد رو از مشتری گرفت، اونم باید بحث کنیم. فهنا مسئلتان، الاولا نسبت به اصل ثمن. خب بگو قاعده رو، المغرور یرجع الی القا، توضیح دادم. اگر دوستان دقت قاعده المغرور یرجع الی القا چجور بود؟ دوباره رو کتاب القصد پیادهش کنیم. زید قاسب مال مغصوب رو فروخت به عمرو، هم فروختش به خالد. حالا اگر مالک اصلی اومد از خالد گرفت، اگر خالد با علم به غصبی بودنش وارد معامله شده و در عوض مال غصبی ثمن رو پرداخته، مع العلم بالغصبیه، اینجا خودش اقدام علی الضرر کرده، لذا به هیچ که مراجعه نمی کنه. اما اگر جاهل به غصبیت بود، اصلا فکر نمی کرد قصه غصبه، بله فکر می کرد که امر مالکه، از باب چی؟ ظاهریت. قاعده ید میگه هر کس سلطه داره، اصل اینه که سلطهش سلطه مالکانه است، قاعده ید اینطوری بود. یا اصالت الصحیح فی فعل مسلم، معامله کرده بود، بعدن تبینه، الان تبینه که مالک نبوده، میگیم اگر این چنینه، اینجا حق داره رجوع به فضولی کنه، به نفر قبل خودش. خب بگو انهو جناب مشتری یرجع علی الفضولی به ثمن، که البته امکان المشتری جاهلن به کونه فضولیه، ندونه که اونجا گفتیم جاهلن به کونه قاسبن، اینجا میگیم جاهلن به کونه فضولیه واسطه است. تو که میدونستی فضولی، چرا ثمن رو کامل پرداخت کردی؟ تمام شد. سوا امکانه باقیان او طالفه، چه اصل ثمن پیش فضولی باقی باشه، چه از بین رفته باشه. دوستان یه نکته ای بگم، ثمن باقی و طالف در فرضی معنا داره که ثمن کالا و ما عوض مشخصه عین خارجی باشه، و الا اگر ثمن پول باشه، نقد باشه، نقدین باشه، دوستان قاعده فقهی در نقدین اینه که نقدین حکمشون کلیه. یعنی چی؟ یعنی این سکه با اون سکه فرق نمی کنه، نمیدی بگه همو اسکناس 1000 تومانی که بهت دادم به پس بده، 1000 تومن 1000 تومنه، چه این اسکناس چه اون اسکناس، دقت کردید؟ لذا باقیان او طالفن وقتی معنا داره که عین خارجی باشه ثمن، یعنی کالا باشه، و الا ثمن اگر نقدین باشه کلیه، کلی که باقی و تالف معنا نداره، چون تبدیل فرد به فردش امکان داره، اینو قبلا تو فقه خوندیم، ابدال قائم مقام مسئله تلفه. خب برگردیم سراغ اصل قصه، ولا یقدح و یزر و فی ذلک، در اینکه این جاهله به فضولی بودن بوده لذا رجوع کرد، لا یزر که اعتراف المشتری به کون البائع مالکه، خودت فکر میکردی مالک بود معامله کردی. میگه چرا لایزو؟ لان اعترافه و اقراره و به اینکه این مالک است مبنیون علا ظاهری یده، چون اصل در ایدی، ایدی مالکانه است، یا خاطر اثارات صحه است. تمام شد. نعم لو اعترفه بکونه مالکن علا وجه یعلم عدم استنادی الالیت، با جهل و ظاهر نبوده، مثلا که ان یکون اعترافه اعتراف المشتری به ذالک، به اینکه این مالک بوده است، بعد قیام البینه، قیدش رو نیورده، بعد قیام البینه علا عدم کونه این مالک. دو تا شاهد مدنش گفتن بابا این مالک نیستا، گو نه من میدونم مالکه. اینجا نه، خودش اقدام علی الضرر کرده، چون اقدام علی الضرر کرد لم یرجع بشه، دیگه حق رجوع نداره. پس آقا اگر اقدام علی الضرر درست شد حق رجوع نداره، اگر درست نشد حق رجوع داره. حالا صغرای اقدام علی الضرر رو چجور احراز کنیم؟ اگر شما جاهل بودی و به ظاهر اکتفا کردی اقدام علی الضرر نکردی، اما اگر عالم بودی یا خلاف بیان عمل کردی یا مع احتمال عدم مالکیتش اقدام کردی، بله. خب حالا فرض سوم فرض شکه، نمیدونیم اقدام علی الضرر شده یا نه، چون نمیدونیم که این به ظاهر عمل کرده یا با اینکه قرینه داشته رفته تساهل کرده، هیچ کدومو نمیدونیم. ولو لم یعلم استناد، اینجا دیگه شرح لمعه ای ها، همینطور داره فرعا رو میگه، دلائل رو نمیگه، من از بیرون ادلشون رو دارم میگم براتون. لو لم یعلم استناد الاعتراف الالیت ظاهر مع الجهل او غیر غیره، مثلا بیانه داشته، ففل اخذ به ظاهر الحال من استنادی الالیت، ظاهر الحال تو بازار چیه؟ شما میری در مغازه میگه بنابر اینه که این مال خودش بوده دیگه، ظاهر الحال استناد الالیت، او به ظاهر لفظ الاقرار من دلالتی علی الواقع، خودش داره میگه من احراز کردم. میگه وجهان، دو احتمال داری. خب تمام شد. و انکان عالما بالفضولیه، خب اما اگر اومدیم و جاهل به فضولی بودن این فرد نبود، عالم بود، میدونست که این فضولیه و واسطه است، میدونست که مالک نیست، میدونست که بایع نیست، مع ذالک ثمن رو تحویل فضولی داد، یعنی اقدام علی الضرر کرد. میگه خودش دو حالت داره، یا هنوز ثمن باقیه در دست فضولی یا باقی نیست. ان کان ثمن باقیا تحت ید فضولی استرده، استرده یعنی طلب میکنه، استفعال، استرد جناب مشتری ثمن را، از کی؟ از فضولی. کسی هم تاره فتوا رو داده؟ بله، وفاقا للعلامه و ولده، علامه حلی 726، ولده فخر المحققین 772، و شهیدین اول 786، دوم 966، و المحقق الثانی 906. خب آقا اینجا چه مشکلی داره که شیخ گفت وفاقا؟ بعضی ها اشکال کردن، گفتن همین که تو اقدام علی الضرر کردی دیگه حق گرفتن ثمن رو حتی از مشتری نداری. میگه چرا حق گرفتن ثمن رو از مشتری ندارم؟ میگن به خاطر اینکه تو همین که اقدام علی الضرر کردی کنده مشتری رو مالک قرار دادی، پس حق نداری مراجعه کنی بهش. شیخ جواب میده، میگه نخیر، اینجا جای این نیست، بله اقدام علی الضرر کرده، لذا اگر تلف بشه بعدا میگیم حق رجوع نداره، اما الان باقیه، سبب شرعی برای انتقالم اتفاق نیفتاده. از لم یحصل منه ما یوجب، لم یحصل من المشتری، چه چیزی؟ ما یوجب، آنچه که واجب کند انتقال ثمن را عن المشتری الی الفضولی شرعا، من به مالک فروختم، به فضولی که نفروختم. بله اگر با علم به این که مال مشتری مال فضولی نیست، به فضولی فروخته بودم، راست میگفتید، اون موقع میگفتیم اقدام علی الضرر به اندازه ای که اقدام علی الضرر کردی از کیست رفته. دقت کنید، دقیق دارم میگم ها، ببینید، اگر من به فضولی میفروختم مع علم به این که او فضولیه، اقدام علی الضرر کرده بودم، مثل اینکه با اینکه میدونستم این قاصبه بهش فروختم، ثمن رو تحویلش دادم. اما اگر با علم به فضولی بودنش ثمن رو تحویل دادم که به مالک برسونه، اصلا تحویل مشتری، تحویل فضولی به ماه و فضولی برام ملک خودش نکردم، اینجا سبب شرعی و اقدام علی الضرری نسبت به ملکیت فضولی وجود نداره. تمام شد. یه مثال نقضم میگه، میگه و مجرد و تسلیت هی علی، و مجرد و تسلیت، تسلیت فاعلش کیه؟ مشتری. ضمیر مفعولی به کی میخوره؟ مضاف الی، به فضولی. علیه ضمیر به کی میخوره؟ به مبی، به سمن. اگه صرف این که من فضولی رو مسلط بر سمن خودم قرار دادم، لوکان موجب لانتقال سمن الی الفضولی للزم الانتقال فی البیع الفاسد ایضا. تو باب بیع فاسدم که ما تقابض کردیم رفتیم خونهامون، بعدن مرجود معامله فاسده، چرا شما نمیگید به مجرد تسلیط تملیک اتفاق افتاده؟ پس بیع از جهت بیع بودن فاسده، اما همین بیع فاسد هم یه سبب دیگه برای تملیکه، چرا نمیگید این رو؟ لتسلیت کل من المتبایعین صاحبه علی ماله، چون هر کدوم با دست خودش عوض رو تحویل طرف مقابل داد. خب پس چرا نمیگی؟ من مفهوم داشتا منفی گفت، جواب میدیم، میگیم چون اونجا اقدام علی الضرر در حدی که تملیکش کنم نبوده، چون فکر میکنم معامل صحیحه تحویلش دادم. اینجا هم چون فکر میکنم فضولی میرسه منو تحویل مالک میده تحویلش دادم. پس به این مرحله اقدام علی الضرر نیست. اگر باشه تو فرض از بین رفتن عوضه. خیلی خوب. ولأن الحکم دلیل بعد. میذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.